بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة في صوتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به استعمال جمل خبریه در انشاء بحث میکردیم. در اولین جلسه که جلسه پیش بود گفتیم که در این مبحث باید به چند مسئله پرداخته بشود. اول صحت استعمال جمل خبریه در انشاء و یا به تعبیری امکان استعمال، آیا جمل خبریه رو در انشاء میتوان استعمال کرد؟ دوم کیفیت استیاد این دلالت، استیاد دلالت انشائی از جمله خبریه. سوم که اگر جمله خبریه در انشاء استعمال شدن آیا اقتضاء وجوب میکنند یا نه، مثل پرسشی که از هیئت امریه در هیئت امری میکردیم که آیا داله بر وجوب است، داله بر ندب است، داله بر قدر جامع بین این ها چیز دیگر است. چهارم نکته که بس بشود خوب است چون اشاره شده این که آیا دلالت جمله خبری بر انشاء آکد است، اشد است یا نه. و نکته پنجم این که جمله خبری اگر در انشاء استعمال شد، علاوه فرض این که البته جمله به همون معنای موضوع لهش که اخبار است استعمال بشه، چون بعضی میگن که جمله خبریه وقتی در انشاء استعمال میشود دیگر به معنای حقیقی اخباری نیست بلکه در معنای مجازی استعمال میشه. برای سؤال اول این سؤال قابل تر هست که اگر جمله خبریه در معنای اخباری استعمال شد، یعید اعاد، اون وقت عبد امتثال نکرد، این خبر که داریم در خبرم استعمال میکنیم کذب نخواهد بود. این نکات و مطالب رو باید بحث کنیم. نکته اول رو جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم که آیا جائز است جمله خبری در انشاء استعمال بشود یا جائز نیست. دو قول بود ولی عرض شد که مسئله آشکار است. فراوان جمله خبریه، جملات خبریه در انشاء استعمال شدند، هم در آیات قرآن کریم بسیار آمده و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، مضارع است ولی در معنای در واقع دلالت بر انشاء دارد این جمله. و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، این دلالت بر لزوم دارد. در روایات ما فراوان هست تعابیری که به ماضی، به مضارع و همچنین اسمی، چون بعضی از عازم مثل آقای خویی گفتند که اگر استعمال هم می شود تنها مضارع است که استعمال در انشاء میتواند بشود، ماضی و اسم جمله اسمیه نمیتواند. این رو شاهد بر در واقع صدق ادعای خودشون هم که رو بحث خواهیم کرد میارن که فرق است بین مضارع و ماضی و جمله اسمیه، ولی بی تفاوت در هم مضارع هم در ماضی هم جمله اسمیه مو شاهد بسیار داریم که در معنای انشایی استعمال شده یا برای انشا استخدام شده. و جملات اسمیه هم بسیار داریم، ولی المقلقات مطاع بالمعروف حقا علی المتقین. خب این بحث صداق رو مطرح میکنه و جمله هم اسمیه است. المؤمنون عند شروطهم جمله اسمیه است ولی داره وجوب رو اعلام میکنه، یک نوع دستور است، امر است. پس بنابراین این جهت اولا و مبحث اول است. مباحث پنجگانه که هم عرض کردیم مسئله روشنی است. مسئله دوم این بود که چگونه ما استیاد میکنیم انشاء رو از اخبار، چگونه میشه جمله خبریه در انشاء استعمال شد و دلالت بر انشاء میکنند، چگونگی دلالت، کیفیت در واقع تخریج دلالت انشائی از جمله خبری. نه اولی میگه که اصلا میشه صحیح اینها بر هم مترتب هستند. به هر حال اگر جائز باشد اصلش جواز و صحتش اثبات شد، میگیم حالا پذیرفتیم که در اخبار در انشاء استعمال میشود، اما چگونه ما انشاء رو میفهمیم؟ بخواه اینا که با هم متفاوتند، چگونه میفهمیم مسئله دیگه یه. درسته اگر اصل جواز و صحت استعمال اثبات نشه که پرسش دوم قابل طرح نیست، ولی دو پرسش در هر صورت. در هر صورت اینکه آیا این به نحو حقیقی استعمال میشه، به نحو مجازی استعمال میشه، یا به صورت کنایی استعمال میشود. اینجا اقوال مختلفه. مرحوم آخوند تبعاً لصاحب البدایه گفته است که جمله خبریه استعمال میشه در مقام طلب و بعث، در این هیچ بحثی نیست. سه چهار حوجیه یا تبیین برای این استعمال مطرح شده. یک تبیین، تبیین صاحب بدایه و مرحوم آخوند است. ایشون می‌فرماد که ما در خصوص هیئت امریه یه مطلبی رو طرح کردیم، در خصوص معنای امر یه مطلبی رو عنوان کردیم، گفتیم آقا این که ملاحظه می‌کنید امر گفته می‌شود در معانی فراوان استعمال می‌شود و احیانا مثلا گفته میشه که در تهدید و تعجیز و اختبار و اختیار و تسویه و کذا و کذا استعمال میشه، اینا استعمال در این معانی نیستند. شما دارید خلط میکنید بین معنا و دایی. اینها همگی در همون یه معنا استعمال میشن که طلب و انشاء طلب است یا طلب انشایی است، ولی دوائی متفاوتند. بین معنا و دائی خلط نکنید. دائما و همه جا امر در طلب انشایی استعمال می شود، حتی اونجایی که تهدیده، اونجایی که در تهدید ظاهرا استعمال شده، اونجا هم داره طلب میکنه، میگه این کارو بکن. منتها داعیش فرق میکنه، میگه این کارو بکن تا تهدیدش بکنه، میگه فعتو به صورت من مثل تا اینکه بگه نمیتوانید. داعی اثبات عجزه، میخواد بگه شما که متهم میکنید پیامبر رو به تقول و ساختن قول و نسبت قول به خدا از آن خودشه، خودش داره میسازه، خب شما این کارو بکنید، این کارو بکنید، یعنی واقعا داره طلب میکنه این کارو انجام بدهن، تا اینکه ثابت شه که عاجزن. اونجا میگه ما این حرفو زدیم، گفتیم آقا بین معنا و دایی خلط نکنید، معنا همون معناست، معنا همه جا طلب انشاء است، طلب انشاء است، ولی دوایی تفاوت میکنه. منتها اگر طلب در طلب استعمال شد و باز به تایی بعض به داعی بعث استعمال شد، خب این هم معنا در واقع حقیقی است، هم داعی به تناسب معنا حقیقی است، چون در طلب ما بعث رو میخواهیم اتفاق بیفته. پس بنابراین هم در معنای حقیقی استعمال کردیم، داعی هم سازگار با معنای موزون له امر، اون هم حقیقی است. اما در جایی که به دوای دیگر ما استعمال میکنیم، لفظ داره در طلب انشائی استعمال میشه، همیشه اونجا باز حقیقی داره استعمال میشه، منتها دوایی چیز دیگرن، چون دوایی با معنا سازگار نیستن، از سنخ و جنس معنا نیستن، دوایی مجازند. ما در مقام در واقع نیت دایی غیر بعث وقتی به کار میبریم، اون مجازه، در دایی مجاز است. میفرماد که اینجا میام چه حرفی باید زد؟ اینجا در واقع جمله خبریه، در همون معنای اخباری به استعمال میشود. وقتی گفته میشود یوید، یعنی داره خبر میده که آدم میکند مؤمن. آقا اگر من بین نماز، اگر مصلی در بین نماز قهقه زد چه میشود؟ میفرماد یوید، نماز رو دوباره بخونه. این یعنی داره خبر میده باز یویدو، یه همچین آدمی تکلیف اینجوریه، این کار خواهد کرد چون نمازش باطل شده، باید اعاده کنه، اعاده میکنند. منتها وقتی با به جمله خبری داریم اعاده میکنیم، به اصطلاح ادا میکنیم این مطلب رو، این آکد اتفاقا. ولی در از اونجایی که داره جمله خبریه به داعی بعث اینجا استعمال میشه، جمله خبری به داعی بس استعمال میشه، داعی بس سازگار با جمله خبری نیست. اونجا جمله امریه و امر در طلب انشائی استعمال میشد، اگر داعی بس بود با هم سازگار بودن. اینجا جمله خبری در اخبار استعمال میشه، داعی بسه، داعی خبر نیست، اخبار نیست. اینجا برعکس اونجا در واقع دایی بعث باشه مجاز میشه. اونجا اگر دایی در کنار استعمال امر در همون معنای حقیقیش که طلب انشائی قرار میگرفت، اون میشد حقیقت. اگه در غیر بعث بود میشد مجاز، اینجا در بعث هست میشه مجاز، شبیه همون انگار. برای اینکه جمله خبریه به دایی اخبار باید استعمال شود، به دایی حکایت. شما فرمید قرینه داریم، این قرینه، این مجاز دیگه، یعنی اگر بدون قرینه استعمال میشد، شما میفهمیدید این به انگیزه انشاء است و بعث.
اصلا اینجا ما قرینه رو مطرح نمی کنیم، همین که
میگه یوید، یوید مثلا نمیشه که یعید رو یعید و یعید و یقتصر رو اگر در ظروف مختلف استعمال بکنه ممکنه معانی مختلفه بگیره. یه جا حکایت دا بدائی حکایت و به اصطلاح حکایت رو برسونه و به انگیزه حکایت استعمال بشه میتونه، یه بارم به انگیزه اخبار استعمال شه، یعنی دوائی میتونه متفاوت باشه.
از سوال خاکی
که خیلی خوب، باز شما دارید اشاره میکنید به قرینه، شما دارید اشاره میکنید به ظروف القول، به تعبیر ما دارید میگید که آقا ما از این که سوال از اینه که آقا اگر کسی در صلاتش مصلی قهقه زد تکلیفش چیه، و از کسی دارید سوال میکنید از شارع، از معصوم، که اگر پاسخ داد این تکلیف روشن میکنه، تکلیف میآورد، تکلیف مکلف رو بیان میکنه. شما دارید از کسی سوال میکنید که بیان او بیان تکلیف هست، این قرینه است دیگه، ایشون هم همینو میگه. شما میفرماید که آقا امر جمله خبریه است، در هم معنای اخباری هم استعمال میشه، ولی اینجا نمیخواد خبر بده از چیزی که اگر ماضی واقع شده، مثلا فرض بفرمایید از نسبت وقوعی، اگر احیانا مضارع از نسبت ترقبی خبر بده، اینجوری نیست، بلکه اینجا داره زمینی که در اخبار استعمال شده یعید و اعاد، اما به داعی این که این آقا رو برانگیزه در استعمال میشه، پس داعیش با اخبار فرق کرد، از یه سنخ دیگه شد، از یه جنس دیگه شد. حالا که از یه جنس دیگه شد نمیتونه داعی هم حقیقی باشد، بلکه همونطوری که در امر استعمال امر در انشاء بود، در طلب انشائی بود، اگر در غیر داعی بس استعمال میشد چون از جنس و سنخ طلب نبود به دوای دیگر استعمال میشد، میگفتیم این دوای مجازند، و ایشون هم گفت که مجازی که من دارم میگم غیر از اون مجاز مطرح در معنای لفظ است، ما اینجا مجاز در معنا رو نمیگیم، در معنا اتفاق میگیم حقیقی است، مجاز در داعی است. چون اونجا نقد کردیم دیگه، عرض کردیم واقعا این به اصطلاح چگونه مجازی است، اونجا عرض کردیم مجازی که میگیم، حالا اون که اصطلاحا مجاز است یعنی این که لفظ در غیر موضع له استعمال شده، اینکه نیست، شما میگید در موضوع لهش استعمال شده، چون داره در طلب انشاء استعمال میشه، اینجا میگید که در اخبار داره استعمال میشه، بعد میگید که داعی مجاز است. خب در مجاز به خود ایشون هم فرمودن حتما مناسبتی هست، یعنی اجازه تجوز داریم، تجوز و مجاز، استعمال مجاز تجاوز از معنای حقیقی به معنای ثانوی و ذلیه، از معنای ذاتی به معنای ذلیه ما تعبیر میکردیم. خب به هر حال اینجا دایی داره تفاوت میکنه با معنا، پس بنابراین این باید مجاز باشه. ما مطلبی که عرض میکنیم اینجا در اونجا گفتیم این بود که خیلی خوب ما میپذیریم که لا مشاهده فی الاصطلاح، بله معنای اصطلاحی مجاز آن است که لفظ در معنای جز موضوع لهش به کار برود. شما میگید نخیر لفظ در معنای موضوع لهش داره به کار میره، از جد مجاز است، ولی دایی غیر از اون دایی است که از سنخ معناست، دوایی مجازی هستن اینجا. خب میگیم اینم یه اصطلاح جدید برای مجاز، اینم یه نوع مجاز، اشکال نداره. اما مجاز اگر بود هر گونه مجازی باشد ما حاجتمند یک مناسبتی هستیم که بشود معنای حقیقی را یا مستعمل فیه حقیقی و موضوع له را پیوند بزنه به معنای مجازی که غیر موضوع له است. بفرمید اینجا مناسبت چیه؟ ایشون اینجا پاسخ بدن که مناسبتی بین دایی مجازی یا دائی حقیقی هست، یعنی در واقع میشه اینجور سوال کرد که شما بفهمید دائی مجازیه، یعنی در چون در دائی حقیقی استعمال نشده مجازیه، اینه. یا اینکه از در معنای حقیقی استعمال شده ولی از معنای حقیقی داریم به دائی دیگری غیر از دائی متناسب خودش پل میزنیم. خب چه نسبتی بین دائی مجازی اینجا که انشاء است با دائی حقیقی که اخبار بود و حکایت بود؟ خواستیم حکایت کنیم، اگر جمله خبریه دائی شکایت کردن است، ولی داریم جمله خبریه رو در هم معنی خبری به کار میبریم، ولی به دائی به اصطلاح انشاء. خب چه مناسبتی هست؟ سوالمون اینه،
اینطور نگفتن که به این معنای حقیقی میخورد، با معنای حقیقی میخورد، علاوه بر اون دائی دیگری هم میتواند داشته باشد، ولی معانی را ترکیب
نه. سوال ما رو توجه کنیم، سوال ما اینه، ایشون میفرمان که دائی مجازی است. البته افرادی که اقوال رو در اینجا دستبندی کردند نوعاً گفتند که همطور که سه تا احتمال مطرح کردیم، این که در معنای حقیقی یا در معنای مجازی یا کنایی استعمال شده، که ما هم مایل به همون وجه سوم هستیم. عرض ما اینه، شما میفهمید مجاز، اول گفتیم خب مجاز معنای اصطلاحیش یعنی استعمال لفظ در غیر موازی له، اینجا چیو میگید؟ استعمال لفظ در موازی له، پس از این جهت مجاز نیست. اینو توجه هم دارن مرحوم آخون، ما هم قبول داریم. یه اصطلاح جدیدی در مجاز شما مطرح میفرمید، مجاز در به اصطلاح دعوا و دائی، درست شد؟ خب ولی در این که وقتی چیزی نه در حقیقی بلکه در مجازی استعمال شد، از این جهت هر چی میخواهد باشد، از این جهت استثنا نیست که باید یه مناسبتی باشه بین معنا یا دائی حقیقی با معنا یا دائی مجازی. اون چیست؟ اونو بفرمایید. ایشون البته ممکنه بفرمایند که اون مناسبت همون آکدیته، به جهت این که مؤکدن میخواهد بگه، میخواد بگه آقا وقتی مثلا چنین شد، قهقه زدی در بین نماز، باید اعاده کنی. یه وقت میگه باید اعاده کنی، دستور میده. یه وقت میگه نه، مسئله خیلی فراتر از ایناست، حتما اعاده میکنی، بلکه به ماضی به کار میبره که آکد از اونم باشد. میگه آه دسته اعاده کرد، اعاده کرد اصلا. خب این ممکن ایشون اینجور جواب بده به ما، بفرمود که آقا بله مناسبتی لازم است. مناسبت آن است که اگر ما به جمله خبری و به تعبیر اخباری جواب رو بدهیم، جواب رو بشنویم، آکد خواهد بود. خود این آکدیت یک مناسبت است. ما ممکنه در پاسخ به این فرمایش، اگر ایشون چون این چیز رو بفرمایند، چون اصل مطلب رو طرح فرمودن که آکد است، اما اینکه این آکدیت همون مناسبت است، ممکنه عرض بکنیم که این که میره توی تراز همون کنایه، که در واقع الکنایه اسرح و ابلغ من التصریح، این در واقع اسباب این که رساتر است، از اون جهت داره به کار میره این تعبیر شما، این به کنایه سازگارتر است تا مجاز، چون مجاز یعنی باید مثلا فرض کنید به نحوی نسبت باشد، مثل مثلا میگیم جزء و کل، نسبت جزء و کلی فرض بفرمید، یعنی باید دو طرفی رو فرض کنیم که دو طرفی نسبتند و اون نسبت پیوند بزنه بین این دو طرف، بین معنای حقیقی که معنای ذاتی است با معنای مجازی که معنای ظلی است، یا داعی حقیقی و داعی مجازی. ما مناسبت میخواهیم، نسبت بین دو طرف لازم داریم. اما این که شما دارید میگید، میفرمید که این آکده در واقع به ابلغ است در دلالت، این جهتون خواهد بگید، این میشه همون از جنس کنایه. اللهم الا ان یقال که آقا کنایات کلن مجازند، مگر کسی هم چه حرفی بزنه کنایات مجازند. این البته ممکنه قائل هم احیانا داشته باشه. خب پس بنابراین عرض ما نسبت به فرمایش مرحوم آخوند این است که ما مخالف این نیستیم که استعمال لفظ جمله خبریه در انشاء هم جائز و صحیح است و هم آکد است، که حالا دیگه یکی از جهات بود که باید بحث میکردیم، و هم حقیقی است. اینو فرض کنیم میپذیریم تا بعد بریم قول دیگران رو از جمله آی خویی رو بررسی کنیم که چون برنخ استعمال مجازی است. ولی شما که میفرمایید داعی، ولی اینشون در اینجا چون تنظیر فرمودن به قولشون در مسئله معنای امر، اونجا داعی رو گفتن مجازیه، ما اینجا به قیاس اونجا داریم میگیم مجازی. ایشون ظاهرا تجوز رو تصریح نکردن در داعی، اینجا تصریح به تجوز در داعی نفرمودن، ولی به هر حال به ملاک همونجا که فرمودن آقا امر در طلب انشائی استعمال می شود و آنگاه که داعی بعث باشد با او سازگاره میشه داعی هم حقیقی، اما اگر داعی غیر بعث بود میشه مجازی. چرا؟ چون دوای دیگر جز بعث تناسب سنخیتی ندارند با طلب انشائی و طلب. اونجا نظرشون بود، ایشون میگن مثل اونجا یه حرفو میزنیم، پس نتیجه باید بگیریم خیلی خوب اونجا عدم سنخیت دایی با معنا رو دلیل مجاز بودن اون دوایی دانستید، اینجا هم عدم سنخیت هست، برای اینکه اینجا میگه دایی بحث است ولو استعمال حقیقیه و اخبار. خب اخبار با انشا که یکی نیستن که، پس بنابراین تفاوت هست. حالا که تفاوت هست، پس بنابراین در داعی مجازی استعمال شده، یعنی از تنظیر خودشون ما این استنباط رو داریم میکنیم، تصریح نفرمودن، قاعدتا باید همین رو بفرمان. منتها ما اونجا هم عرض کردیم بعد از اینکه بعد سه تا نکته رو اونجا گفتیم در معنای عام، اینجا هم که بیش قابل تر هم اون سه نکته و نکته آخر نکته اصلی بود و اون این که این مجاز نیست، این کنایه است. و به نظر میرسه و اونجا هم گفتیم مثل استعمال جمله خبریه در بعث است، در انشاء است. اینجا عرض میکنیم اگر اونجا هم کنایه نباشد، اینجا قطعا کنایه است، چون بحث آکدیت مطرحه و خب ایرادی هم نداره، خیلی خوبه. لذا به نظر میرسه فرمایش مرحوم آخوند رو اگر نیمیش رو بپذیریم، نیمیش رو ممکنه نتونیم بپذیریم. این چرا نمیشه فتوا داد؟ مگه اولا مبنای اصلی ما چیز دیگه است که باید اشاره کنیم، اون در جهت ثالثه که بحث دلالت بر وجوبه، اونجا باید مطرح کنیم. و این است که ما ملاحظه فرمودید هم در ماده امر، هم در هیئت امر، و اشاره کردیم، یادآوری کردیم در اول بحث مباحث، اون مبنای تداخل اعتراف رو ترک کردیم. اصلا ما گفتیم که آقا اصلا اینطور که شما تصور میکنید نیست، وضع رو به طرزی که بسیط و سازج فکر میکردید و اون وضع اول رو خیال میکردید فقط داریم و اوضاع ثانویه رو منظور نمیکردید، اوضاع ثانویه وجود داره، علاوه بر اون که تداخلات اطراف خمسه فرایند و عملیت التفاهم در تعین معنا دخیلن، معنا رو متعین میکنن. به نتیجه اینجا همون در همون فضا باید مسئله رو حل کنیم. در واقع این که از معصومی و از شارعی یا مفسر شرعی سوال میکنیم و یعید میشنویم، این ظرف به ما داره میگه یعید یعنی ابزام، یعید یعنی انشاء. ما که عرض نهاییمون اینه، ولی خب به هر حال اجمالا میخوام بگیم از اون سه احتمال که به نحو حقیقی یا به نحو مجازی یا به نحو کنایی به نظر میاد بچه سوم به اصطلاح قابل دفاع تر هست. علل مبنا از کردم میشه کنایه رو اگر در زمره مجازات قلمداد کنیم، علل مبنا ارجاع میشه به یه نوع تفسیر مجاز. بله، در هر دو اینجور مطرح شده. برای همین که استعمال حقیقی است، چهار توجیه مطرح شده. بله، از جمله و یا مجازی هم باز همین ترتیب به صورت‌های مختلف. مثلا یکی از چیزایی که مرحوم ایروانی مطرح فرموده این که اصلا اینجا دلالت به نحو التزامی است. در واقع مسئله اینه که میگه آقا کسی در خلال و اثنای صلات قهقه زده، میگه یعید اعاد، این یعنی چی؟ این داره میگه که یه شرطی مقدر است، یه شرطی مقدر. میگه آقا این آقا ملتزمش به شرع متدینه، اگر متدینه یعید. ایشون اینجور مثلا توجیه میکنه، میگه گویی یک شرط مقدری ما داریم که این جواب اون شرط مقدره. داره میگه اگر این آقا متدینه عاده یا یعید و قطعا نمیشه عاده نکنه چون نمازش باطل شده است. بله، میتونیم تبیین های دیگر. ما کنایه رو از کردیم با این مبنا که بگیم کنایه غیر از تجوز است و احیانا غیر از استعمال در معنای حقیقی، چون چه معلومه یه فرض است. یه وجه سومی رو داریم فرض میکنیم، این جانبدار هم داره. استاد ما آیت الله سبحانی هم همین دیدگاه رو، در واقع ما بیشتر از ایشون این نکته رو الهام گرفتیم. ایشون رو اینم تاکید میفرمان که در واقع معنای حقیقی معناست، معنای مجازی هم تعریفش مشخصه، ممکنه وجه ثالثی باشه و وجه ثالث رو ایشون هم تقویت میکنه. منتها ما از کردیم زمین که این رو تأیید میکنیم، ولی اون نظریه حاکم ما چیز دیگه است، نظریه تداخل و یا تداخله که یه مدار وسیع تر از این به اصطلاح موضوع رو میبینیم. خب دیگه بریم قول دوم رو ترک کنیم که قول آقای خویست که جلسه پیش اجمالا اشاره کردیم تا ترک مورد بررسی قرار بدیم. صلی الله علی محمد و آله.